میتونید موسیقی هاتون رو درخواست کنید از مجریان اون برنامه. شنونده دیگری گفته که الان 3 ماهه که شرکت پناهساز فاز 14 کنگان حقوق نداده به کارگرانش، چرا کارفرمای فاز 14 اقدام نمی کنه؟ و البته یک اسمس دیگه هم هست، شنونده ای نوشته که محمد زیاد جست میگیری، بچه کجایی، چطور میشه؟ متاسفانه اینجاشو نمیشه خوند. بعد گفته نخند. به هر حال من که نمیخندم، امیدوارم که صبح خیلی خوبی داشته باشید. اجازه بدید که خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری. برمیگردیم. 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس کرده.
یادت باشه بعدن این اسمس رو بخونی با هم بخندیم.
حتما.
با سلام دوباره. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که زمان و فرصت برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی کارنی گفت واشنگتن به شرکایش به طور شفاف و صریح تأکید کرده است که هنوز زمان برای پیگیری مسیر دیپلماتیک وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شهروندان آمریکایی می توانند بدون نگرانی از نقض تحریم‌ها مواد غذایی و دارویی برای زلزله زدگان ایران ارسال کنند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت شهروندان آمریکا برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه برای ایران نیازی به دریافت مجوزهای مربوط به تحریم‌ها ندارند. خانم نولند همچنین گفت به رغم اینکه دولت ایران گفته است نیازی به کمک خارجی ندارد، اما پیشنهاد قبلی آمریکا برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه همچنان به قوت خود باقی است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده است که ماموران امنیتی هند برای تحقیق درباره حمله 6 ماه پیش به خودروی دیپلماتیک اسرائیل در دهلی نو به ایران رفتند. بنویسید این خبرگزاری 2 بازپرس هندی هفته گذشته به ایران سفر کردند و قصد دارند با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بهمن ماه گذشته در جریان یک بمب‌گذاری همسر یکی از دیپلمات‌های سفارت اسرائیل در هند به همراه راننده‌اش و 2 همراه دیگر مجروح شدند. پس از آن دستگاه قضایی هند برای 3 ایرانی قرار بازداشت صادر کرد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید ارتش پاکستان اعلام کرده است قصد دارد به زودی عملیاتی در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان به مورد اجرا بگذارد. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت ژنرال پرویز اشفق کیانی فرمانده ارتش پاکستان در جریان مذاکرات 2 جانبه با ژنرال جان آلن فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان به وی قول انجام این عملیات طراحی شده را داده است. لئون پانتا گفت هدف اصلی این عملیات علیه طالبان پاکستان است. یک روز پس از اقدام محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در برکناری 2 فرمانده ارشد ارتش این کشور، ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از دولت و ارتش مصر خواست با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید ضمن اشاره به چالش‌های اقتصادی و امنیتی مصر بر ضرورت همکاری میان دولت و ارتش این کشور تاکید کرد. محمد مرسی با اعلام بازنشستگی مارشال محمد حسین طنطاوی وزیر دفاع و رئیس شورای عالی نیروهای مسلح این کشور، سامی عنان رئیس ستاد مشترک و فرماندهان بخش های ارتش دامنه اختیارات خود را افزایش داد.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها که برای شما خوندش. همچنان شنونده صبحانه با خبر هستید. همچنان ما منتظریم که اسمس های قشنگ و دوست داشتنی شما رو دریافت کنیم از سر تا سر ایران پهناور. 2042-06-03-87-41-50 رو پس گوشی ذهنتون ثبت کنید و ضبط کنید و به خاطر بسپارید. در اسرائیل بحث بر سر لزوم یا عدم لزوم حمله علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دامنه وسیعی پیدا کرده و هر روز هم گسترده تر میشه. گزارش رو بشنوید از نادر صدیقی.
در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت ائتلافی در جلسه کابینه و در پاسخ به پرسش یکی از وزیران عضو حزب حاکم لیکود بر سر جنجال‌های مطبوعاتی اخیر در مورد چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی گفت مطالب منتشر شده برای جلوگیری اسرائیل از یک اقدام مستقل طرح‌ریزی شده است. نخست وزیر اسرائیل از بردن نام کسانی که به گفته وی در پشت سر این طراحی قرار دارند پرهیز کرد، ولی افزود که او در مورد جمهوری اسلامی ایران به طور اندک و با حساب صحبت می کند و دیگران با اشاره به اطلاعاتی مشخص و جزئیات عملیاتی از آسیب استقبال می کنند. روزنامه جروزالم پست می نویسد دنی آیلون معاون وزارت امور خارجه اسرائیل نیز در گفتگو با رادیو اسرائیل اظهار داشت در صورتی که حکومتگران ایران به توسعه برنامه هسته‌ای ادامه دهند همه گزینه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و آنها باید بفهمند که این امر تنها به اسرائیل محدود نمی شود بلکه ناتو و ایالات متحده و سایر نیروها را هم در بر می گیرد. دنی آیلون افزود تنها چند هفته باقی مانده است تا تحریم‌ها آثار خود را نشان دهند. این عبارتی است که اخیراً مقام‌های دولتی اسرائیل به طور مکرر آن را بیان می‌کنند. در اسرائیل بعضی‌ها را اعتقاد بر این است که از سوی دولت اکنون تلاشی برای آمادگی روانی مردم در برابر جنگ احتمالی صورت می‌گیرد. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه به رادیو فردا می‌گوید
در اسرائیل نگرانی مردم هر روز داره افزایش پیدا میکنه. ابرازاتی که ما میشنویم اظهارات دولت آقای نتانیاهو مردم اسرائیل رو بیشتر نگران کرده که احتمال جنگ علیه ایران داره افزایش پیدا میکنه و در این حال وقتی که ما اظهار نظر کسایی مثل رئیس قبلی موساد آقای مئیر داگان یا آقای یووال دیسکین رئیس سازمان جاسوسی داخلی اسرائیل رو در نظر میگیریم، در اسرائیل مردم کسایی که نگران این حمله هستن نگرانی آنها موجه هستش. هیچ کسی در اسرائیل نمیخواد که رژیم آقای خامنه ای مسلح به محتوم بشه، ولی در اسرائیل ما هر روز داریم شاهد افزایش انتقادات از روش کنونی آقای نتانیاهو و احتمال حمله اسرائیل به فرمان ایشون میشیم.
اهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، روز یکشنبه طی سخنانی خطاب به جمعی از نخبگان و دانشگاهیان این کشور تأکید کرد که اگرچه احتمال تصمیم بر سر درگیری نظامی با ایران را رد نمی کند، ولی امروز اسرائیل در چنان شرایطی قرار ندارد. آقای اولمرت گفت که اقدام نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در آینده نزدیک هیچ گونه ضرورتی ندارد، چرا که بحث بر سر برنامه اتمی حکومت ایران بازتاب دهنده واقعیت ها نیست و نباید بر سر این موضوع هیستریک و آشفته شد. مئیر جاودانفر به رادیو فردا میگوید که رهبران فعلی دولت اسرائیل ممکن است به گونه دیگری عمل کنند.
این مسئله اینجاست که تا چقدر اونها خطر برنامه اتمی ایران رو ارجح میدونن. اگر واقعا آنها نقیدشون این باشه که بایستی همین الان جلوی برنامه اتمی ایران را گرفت و هر قیمتی که بایستی بپردازن ارزشش رو داره، شاید آنها جلو برن.
سفارایی مخالفان سیاست دولت اسرائیل در حمله احتمالی علیه تأسیسات اتمی در ایران فشرده تر و گسترده تر می شود و افرادی را در بر می گیرد که از عالی رتبه ترین مقام های کنونی و پیشین نظامی، امنیتی، دفاعی، مطبوعاتی و سیاسی به شمار می روند و البته انبوهی از مخالفان جنگ در اسرائیل را نیز باید به این سفارایی ها اضافه کرد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. در همین حین یک اسمس هم از یک دوست دیگری رسید بدون اینکه اسم خودش رو عنوان کرده باشه. نوشته غم آذربایجان بغض ایران است. 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید. منتظر دریافت اسمس های گرم و دوست داشتنی شما از سر تا سر ایران پهناور هستیم. دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران فرستادن پارازیت بر روی ماهواره ها رو بسیار نگران کننده و مضر خوانده. به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار گفته این امواج بر سلامتی انسان و سلول های بدن تأثیر میگذاره و سرمنشه بسیاری از عوارض و بیماری هاست. در مورد مشکلاتی که پارازیت های ماهواره ای بر سلامت جسم و روان مردم به وجود میاره، سالهاست که بحثایی مطرح شده، اما همچنان برای جلوگیری از دسترسی مخاطبان ایرانی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای پارازیت فرستاده میشه. امیدوارم در این لحظه‌ای که شنونده صبحانه با خبر هستید، صبحانه با خبری بدون پارازیت رو بشنوید، اما این گفتگو رو بشنوید از آزادی اسدی که با مریم بهنام، پزشک عمومی در لندن، در همین ارتباط داشته.
پارازیت هم بهش به انگلیسی میگن رادیشن. این رادیشن میتونه هر طول و موجی باشه که از اشیا ساطع میشه. پارازیت هم دقیقا یک نوع اصلا رادیشن هستش که فرستاده میشه و بر روی کل جامعه و مردم تاثیر خواهد گذاشت. مثلا وقتی که میریم پروکتور جایمون میشکنه، میریم عکس میگیریم یا هر چیزی، خود این عکس گرفتن یک سری رادیشنه که خب اثر تشخیصی داره. ناخواسته به هر روی ما در معرض رادیشن هستیم. حالا وقتی که پارازیت میفرستن، یعنی دوباره یک سری امواج اضافه رو میفرستن توی جامعه، یکی از عوارضش میتونه خطر ابتلا بیشتر به سرطان‌های مختلف مثل سرطان پوست باشه توی جامعه. همینطور میتونه روی خیلی چیزای دیگه تاثیر بذاره، مثلا روی هورمون‌های آدم، روی غدد جنسی، حتی تیروید، در تمام اینا میتونه تاثیرگذار باشه.
آیا به نظر شما این تششعات پارازیتی میتونه یکی از دلایل افزایش بیماری سرطان در ایران باشه؟
بله 100%. سرطان خودش دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. حالا استرس و چیزهای دیگری که بذارید کنار، تشلوت‌های انسان از دی ان ای تشکیل شده و این تششعات میتونن باعث جهش در دی ان ای بشن و اون خودش منجر میتونه بشه به اینکه سلول‌ها از چرخه طبیعی خودشون خارج بشن، رشد بی‌رویه داشته باشن و ایجاد سرطان بکنن.
از زمانی که شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران شکل گرفتن، دولت برای جلوگیری از دسترسی مخاطبان ایرانی روی این شبکه‌ها پارازیت فرستاده و سال هاست که متخصصان هم در مورد مضرات پارازیت اخطار میدن. به نظر شما چطور ممکنه که باز هم ادامه پیدا کنه این روش پارازیت فرستادن با آگاه بودن بر مضراتش؟
به نظر من به اندازه کافی راجع به این موضوع صحبت شده و من فکر میکنم که مسئولین به هر روی در این مورد میدونن. حالا اینکه براشون سلامت مردم اهمیتی بیشتری داره یا اینکه این قصدشون که مردم مثل اطلاعات نشنون یا ندونن، این براشون مهمتره. احتمالاً اینطور نتیجه میشه که سلامت مردم زیاد براشون مهم نیست. بیشتر براشون این مهمه که یه سری اطلاع رسانی به مردم توی ایران داده نشه و برای همین بی‌توجهی میشه به این موضوع.
اگر این اتفاق در یک کشور دیگه‌ای پیش میومد، به نظر شما چه واکنش‌هایی شکل می‌گرفت؟
در ایران متأسفانه NGO ما کم داریم، سازمان‌های غیر وابسته به دولت معمولاً خیلی کم داریم. اگه در کشور دیگه انجام میشد، مطمئناً اولا که از طرف دولت معمولاً توی مجلس مسئله مطرح میشد و جلوش گرفته میشد و سازمان‌های مثل NGO‌های مختلف که توی اونجا هستن مطمئناً با اعتصابات، با تظاهرات، با گزارش‌هایی که میتونن انجام بدن، بالاخره میتونن در مورد صحبت کنن و صداشون رو به گوش مسئولین برسونن. ولی خب متأسفانه در ایران این امکان نیستش که همگی بخوان خیلی راحت در این مورد صحبت کنن و با این قضیه مخالفت کنن.
مریم بهنام بود، پزشک عمومی در لندن. سپیده از آریا شهر نوشته که سلام، خسته نباشید. به نظر من باید این صدا و سیمای به گفته ی البته سپیده خائن به ملت رو تحریم کرد. این رو سپیده فرستاده. شنونده دیگه هم که خودش رو معرفی نکرده گفته سلام و خسته نباشید به شما عزیزان. کاش به جای ایراد گرفتن از همدیگه کمی خوبی ها رو ببینیم. این هم نظر این شنونده است و شنوندهی که تنها قناعت کرده به یک کلمه آفرین. اجازه بدید که همراه بشیم، ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک آگهی.
ایران شناسی، دیداری از کنفرانس استانبول.
از جمعه هر روز در رادیو فردا 10:30 صبح، 4:30 بعد از ظهر و 8:30 شب به وقت تهران.
برای دوره تجدد در ایران می توان قتل ناصر دوشاه و مبدا یا نقطه عطف جدیدی در نظر گرفت.
خب یک گزارش دیگه داریم براتون. یک بار دیگه بگم 2042-06-03-87-41-50 شماره یه سرویس اسمس گیر صبحانه با خبره. این هم برای همه اون شنونده های گلی که همکنون نشستن و گوش به ما دارن. 10 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی به مصوبه هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد در تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اعتراض کردند. بشنویم بیشتر از حسین قویمی.
در نامه این نمایندگان با اشاره به مصوبه 16 مرداد ماه هیئت دولت جمهوری اسلامی برای تغییر اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی از رئیس مجلس خواسته شده تا این مصوبه را طبق اصل 85 و 138 قانون اساسی لغو کند. به دنبال صدور حکم دیوان عدالت اداری برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست صندوق تأمین اجتماعی، دولت محمود احمدی نژاد در یک اقدام ضربتی اساسنامه تأمین اجتماعی را اصلاح کرد که بر اساس این اصلاحیه صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی تغییر نام پیدا کرد. خبرگزاری مهر با انتشار نامه این نمایندگان از قول آنها نوشته است که دولت تلاش غیرقابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن از اجرای رأی قطعی دیوان تفره رود. به گفته نمایندگان یاد شده، این مصوبه دولت آشکارا ناقض موادی از ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و در تعارض با برخی از اصول قانون اساسی است. در این نامه از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شده است تا در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در بررسی این مصوبه تسریع شده و مغایرت آن با قوانین عادی و الزام دولت به تمکین در برابر قانون اعلام شود. نمایندگان یاد شده ابراز امیدواری کردند تا وزیر تعاون کار و امور اجتماعی با برکنار کردن سعید مرتضوی استفاده از طرق دیگر از جمله استیضاح را منتفی سازد. بر اساس قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبه سال 1378، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه دولت مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغا الاثر خواهد شد. علی لاریجانی در سالهای اخیر بارها مصوبات هیئت وزیران را به دلیل مغایرت آنها با قوانین عادی لغو کرده یا به دنبال تأخیر رئیس جمهوری در ابلاغ مصوبه های مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم قوانین تایید شده از سوی شورای نگهبان را ابلاغ کرده است.
حسین قویمی گزارش می داده. یک شنونده‌ای برای ما لطیفه ارسال کرده که البته خب صبحانه بخبر زیاد زمان نداره که لطیفه بخوایم بخونیم، اما شنونده‌ای به اسم سینا گفته که شکایت کرده از دستگاه قضایی و گفته که دستگاه قضایی ضعیف عمل میکنه، چرا که 8 سال پیش پدرش رو از دست داده در حادثه‌ای، پدرش کشته شده اما همچنان حکمی دادگاه صادر نکرده و کسی که این عمل رو انجام داده با قید وثیقه بیرون هستش. همچنان فرصت دارید با 2042-06-03-87-41-50 تماس بگیرید و مطالبتون رو در میون بگذارید با صبحانه با خبر برنامه خودتون، اما همراه ما هم باقی بمونید.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر.
یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین مطالبی که روزنامه‌های امروز صبح بهش پرداختن. شهرام، روزنامه‌های آرمان، اعتماد و خراسان در خصوص زلزله مطالبی رو داشتن و از وعده دولت برای ساخت خانه‌های زلزله زده در ظرف 2 ماه خبر دادن.
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که آقای محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه در جریان سفر به تبریز اعلام کرده که مناطق زلزله زده در استان آذربایجان شرقی رو ظرف 2 ماه بازسازی خواهد کرد دولت. البته روزنامه آرمان گزارش داده که 50,000 نفر از کسانی که در زمین لرزه اخیر منازل خودشون رو از دست دادن اسکان پیدا کردن در چادرهای موقت و تیم‌های بیماریاب هم مشغول مداوا و درمان و کمک به مجروحان این حادثه هستند. البته روزنامه آلمان خبر داده که نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس هم روز دوشنبه در مجلس به شدت از مدیریت بحران زلزله در شهرستان‌های اهر، ورزقان و حریص انتقاد کردند. الله وردی بهخان نماینده ورزقان در مجلس با متهم کردن مدیران این شهرستان و مقام‌های دولتی به تعلل در خدمات رسانی گفته که اونها 3 ساعت بعد از زلزله محل حادثه رسیدند. روزنامه خراسان هم از قول مرضیه وحید دستگیری وزیر بهداشت نوشته که آمار کشته شدگان این حادثه 306 نفر هست و 3037 نفر هم مجروح شدند. اما روزنامه اعتماد گزارش داده که در جلسه علنی روز گذشته مجلس نمایندگان شهرهای مختلف آذربایجان شرقی به شدت از صدا و سیما به دلیل عدم پوشش اخبار و رویدادهای زمین‌لرزه آذربایجان شرقی انتقاد کردند.
پیشنهاد مجلس برای نظارت شورای قوا بر انتخابات مطلبیه که روزنامه‌های شرق، جام جم و همچنین تهران امروز نگاهی بهش داشتن.
روزنامه شرق گزارش داده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تنظیم پیشنویس اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور رو به عنوان مجری انتخابات تعیین کردند و در این حال پیشنهاد دادند که شورای متشکل از 3 قوه قضاییه، مجریه و مقننه در جریان انتخابات بر اجرای انتخابات از سوی وزارت کشور نظارت بکنه. روزنامه شرق البته نوشته که بحث تغییر قانون انتخابات از چندی پیش آغاز شده در رسانه ها و البته اظهارات ضد و نقیضی هم در این باره منتشر شده. روزنامه جامعه جمع اما نکات بیشتری از این پیشنویس رو منتشر کرده و نوشته که در این پیشنویس تاکید شده که از این پس کاندیداهای ریاست جمهوری حتما باید توسط جمعی از نخبگان دینی و سیاسی معرفی بشن و محدودیت‌های سنی و تحصیلی هم برای کاندیدای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده. روزنامه تهران امروز هم اشاره کرده که برخی از نمایندگان تصمیم داشتن که اجرای انتخابات رو از دولت بگیرن اما با مخالفت دولت مواجه شدن.
ملت ما و همچنین دنیای اقتصاد هم به درخواست 10 نماینده از رئیس مجلس شورای اسلامی برای ابطال مصوبه دولت و برکناری سعید مرتضوی نگاهی داشتن.
روزنامه‌های ملت ما و دنیای اقتصاد گزارش دادن که 10 نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از او خواستند که با استفاده از اختیاراتی که اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی به رئیس مجلس میده مصوبات دولت رو درباره انتصاب آقای سعید مرتضوی و تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی لغو بکنه و به این ترتیب سعید مرتضوی رو از این سمت برکنار بکنه. اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته این نمایندگان تاکید کردن که ما میخوایم سازمان تامین اجتماعی رو از مدیریت فردی نامتناسب قاضی معلق و منتظر محاکمه یعنی سعید مرتضوی نجات بدیم.
و سرانجام این که روزنامه آرمان به هشدار معصومه ابتکار درباره افزایش بیماری‌های ناشی از پارازیت اشاره کرده.
روزنامه آرمان گزارش داده که معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفته که پارازیت‌های غیر مجاز که در تهران برای مقابله با شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میشه منجر به افزایش بیماری‌های با منشأ نامعلوم شده و هیچ نهاد دولتی و حکومتی مسئولیت پخش این پارازیت‌ها رو بر عهده نمیگیره، اما شورای شهر بر اساس تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که این پارازیت ها برای سلامت شهروندان تهرانی بسیار خطرناک است و باید این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیره.
شهرام رفیع‌زاده بود و نگاهی به مهمترین مطالب روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار خوش. توماج طه‌عباس هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا، مهمون شما تو دقایق آینده. از پارانویا هامون میگیم، از اونایی که گاهی از خودمون به خودمون نزدیک ترن. دعوتتون میکنم همچنان میزبان ما بمونید. زمین لرزه اومده، 3 روز از زمین لرزه میگذره. اون چیزی که میشه تو شبکه‌های اجتماعی و بر اساس اخبار از ایران دریافت اینه که جمع بزرگی از مردم تلاش میکنن تا به شکل‌های مختلفی به آسیب دیده‌ها کمک کنن. ظاهراً بعضی از نماینده‌های مجلس هم دیگه صدای اعتراضشون در اومده و از ملت خواستن کمک‌هاشون رو خودشون به آسیب دیده‌ها برسونن. بذارین اول از همه این سوال رو بپرسم. برای چی تو تاریخ معاصر مملکت‌ها حکومت و دولت دارن؟ اگه رسوندن کمک‌های اولیه به چند روستا و شهر کوچیک بعد از یه زمین‌لرزه شش ریشتری با چند صد قربانی، بعد از سه روز همچنان یه سوال بزرگ و یه مکافاته. کار کسایی که اساساً وظیفه‌شون کمک رسوندنه چیه؟ اگه تو مملکتی به بزرگی ایران کمک رسانی به چند روستا و شهر به یه موضوع پیچیده تبدیل میشه، کمک رسانی احتمالی به چند صد ده و چند ده شهر بزرگ تو مواقع ضروری چجوری قراره انجام بشه؟ اول معلوم میشه ملت بعد از این همه سال هنوز تو خونه های کاهگلی و آجری زندگی میکنن. اونم هر بار که زمین لرزه میاد این در واقع معلوم میشه و دوباره معلوم میشه و معلوم میشه. بعد معلوم میشه برای کمک کردن به ملت آسیب دیده که از غذا خیلی هم تعدادشون زیاد نیست، حتی پتو و آب آشامیدنی و قرص مسکن هم کم داریم. بعد معلوم میشه اصلا رسوندن کمک به ملت آسیب دیده خودش یه موضوع پیچیده است، جوری که راه حلش اینه که خودمون پتو و آب و قرص مسکن رو برداریم ببریم شخصا تحویلشون بدیم. زمین لرزش مال ماست، آسیب دیده هاش ماییم، کمک رسوندن هم کار خودمونه. اصلا فرض کنین هیچ انتقادی هم از هیچ جا و هیچ کس نداریم. دیروزم گفتم خردمندی بعد از حادثه دوای دردی نیست. منتها راستش همش از خودم میپرسم اگه قراره همه کارا رو خودمون بکنیم که پس اصلا حکایت چیه؟ زندگی آرزو میکنیم و لبخند. از انور براهم، قطعه وگ.
تعدادی هم اسمس رسیده که من اگر اجازه بدید این اسمس ها رو در لحظات پایانی صبحانه با خبر امروز براتون بخونم. شنوندهی به اسم علیرضا از تبریز گفته سلام و دستتون درد نکنه بابت اطلاع رسانی زلزله، امیدوارم همه هموطنان به کمک بشتابند. اما شنوندهی خواسته که قیمت سکه و ارز رو هم هر روز توی صبحانه با خبر بشنوه، که خب این رو بهتره که با سردبیر رادیو در میون بگذاره و به info@radiofarda.com ایمیل بزنه. اما شنونده دیگری از رشت به اسم ایمان گفته این مسئولین جمهوری اسلامی چیزی جز به گفته ایمان دروغ بلد نیستند، در مورد زلزله انتظار بیشتر از این نیست. این نظر ایمان از رشت بود. و حسین گفته بچه های خوب و عزیز صبح را با امید و صدای شما شارژ می شوم. ما هم با اسمس های شما شارژ می شیم، نیرو می گیریم. البته اسمس های دیگه هم هست. شنونده گفته که شماره رو آهسته تر بخونیم. شنونده دیگری به اسم عباس از فاز 12 کنگان گفته که از برج 3 تا کنون به ما حقوق ندادند، اگر اعتراض کنیم ما را اخراج می کنند. این است وضع کارگران. و شنونده‌ای که خودشو معرفی نکرده گفته تفنگ‌های پر برای مغزهای پر ساخته شدند و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگ‌ها. از کسی که کتابخانه دارد و کتاب زیاد می‌خواند نباید ترسید. از کسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می‌پندارد. این هم نظر یکی دیگه از شنونده‌هامون بود که براتون خوندم. دریا و هیچ کس از حسین پناهی. در جسم بشری من ابدیت تکرار می شود، به شادی میلاد یک حباب و غم ترکیدن حبابی دیگر. تکرار می شود. آری، زوزه جگرسوز سکهای معصوم غرایزم، زوزه جگرسوز سکهای معصوم غرایزم از کشیدن این سورتمه لطوپار. سردبیر این صبحانه با خبر میرعلی حسینی بود، کارگردان فنی مهرداد، مسئولیت خبرها با شاهین بشیری بود و من هم محمد زرقامی هستم. تا فردای دیگه با شما بدرود میگم.